بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تکمیلی درباره روایات دال بر اعتبار استصحاب، پس از آن که شیخ انصاری و محقق خراسانی از نصوص صحاح استفاده کردن در جهت اثبات اعتبار برای استصحاب، در پایان بحث اخبار اشارتی دارند به روایات که در حقیقت میتواند مؤیداتی باشد برای اعتبار استصحاب، و این روایات در حقیقت نصوص دال بر اعتبار قاعده طهارت و قاعده حلیت است. شماره 6 و 7 و 8 سه روایت نقل میکند محدث، نقل میکند محقق خراسانی که مربوط است به طهارت و حلیت. روایت اول کتاب وسائل جلد 2 باب 37 از ابواب نجاسات موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر. عنایت کنید محقق خراسانی این سه روایت و همچنین روایات دیگری را که نقل میکند، کلمات روایت با آنچه در متن یعنی در منبع و جامع روایی هست فرق میکند، تغییراتی دارد، ولی تغییرات در حدی نیست که اختلاف در معنا ایجاد کند، لذا اشکالی بر ایشان وارد نخواهد بود، چون در بحث رجال گفته شد که نقل روایت به صورت نقل معنا اشکالی ندارد و آن هم در باید به دقت باشد که نقل با اختلاف کلمه ایجاد تغییر و تحریف در معنا نکند. لذا شما این سه روایتی که امروز متعرض می شویم و همینطور روایات دیگری که محقق خراسانی نقل می کند، معمولا بعض کلمات با متنی که در منبع روایی هست فرق دارد، لذا این روایت اول که از منبع برای شما می خوانم در متن اختلاف مختصری دارد. روایت شماره 4 باب 37 ابواب نجاسات وسائل الشیعه جلد دو، موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال کل شیء نظیف، در متن کتاب آمده از کل شیء طاهر، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، همه اشیاء محکوم به نظافت و پاکی هست تا آنجا که علم پیدا کنید که اون شیء نجس و آلوده شده است. از این حدیث هم که در ابتدا قاعده طهارت استفاده می شود و در انتها استصحاب هم از این حدیث قابل استفاده است. حدیث دوم روایت شماره 5 باب 1 باب 1 از ابواب ماء مطلق، کتاب وسائل جلد 1 همین منبع، یعنی باب اول از ابواب ماء مطلق حدیث شماره 5. در اون حدیث آمده است الماء كله طاهر حتی يعلم انه قذر، منبع اون است، در کتاب با تغییراتی آمده است. از اون حدیث هم از ابتداء حدیث طهارت کل میاء استفاده می شود که هر جا که آب را ببینیم حمل بر طاهر بودن بکنیم تا این که برای ما نجاست آن ثابت بشود. حدیث سوم حدیث معروف مسعدت ابن صدقه است، در کتاب وسائل جلد 12 باب 4 از ابواب ما یکتسب به حدیث شماره 4، که اجمالا اون حدیث آشنا که قطعا هستید، شاید قسمتی هم در حافظتون باشد، کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه. این حدیث هم دلالتش به این صورت است که هر شیئی را که به حلیت و حرمت آن علم نداریم، اصل حلیت است و محکوم به حلیت است تا وقتی که علم به حرمت حاصل بشود. این مطلب را تا اینجا گفتیم. محقق خراسانی نحوه استفاده اعتبار برای استصحاب را به این صورت بیان می کند، می فرماید که از این احادیث از غایتی که در این احادیث آمده است استفاده می شود که آب به طهارت خودش، هر شیء محکوم به طهارت و هر شیئی که احتمال حرمت و هر شیئی که احتمال حرمت و حلیت میدیم محکوم به حلیت تا وقتی که نقیض آن، ضد آن ثابت بشود. از خود غایت استفاده می شود. استصحاب یعنی همون حالت سابقه طهارت و حلیت باقی است تا وقتی که نقیض و ضد آن ثابت و معلوم بشود. و این مطلب می تواند دلیل باشد برای اعتبار استصحاب. در باره استفاده از این نصوص ثلاثه که هر سه در حد اعتبار هستند از حیث سند، ثقه علی الاقل ثقه وجود دارد. گفته می شود پنج قول که معروف و مشهورش سه قول باشد. قول اول قولیست منصوب به صاحب فصول. صاحب فصول قدس الله نفسه و زکیه در همین بحث استصحاب می فرماید که این احادیث ثلاثه هم دلالت بر قاعده دارند و هم دلالت بر استصحاب. مانعی ندارد که یک متن دو منظوره باشد، دو جهت را فرا بگیرد، هم دلالت بر قاعده کند هم دلالت بر استصحاب. قول دوم قول مشهور هست و اون قول مشهور مختار شیخ انصاری ام هست و اون قول عبارت از این است که این نصوص فقط دلالت دارد بر اعتبار قاعده و دلالت بر استصحاب اصلا ندارد، با استصحاب مساسی ندارد. مستند اصلی برای قاعده طهارت و قاعده حلیت است. لذا صاحب نظرانی که از قاعده طهارت بحث به میان می آورند و از قاعده حل بحثی به میان می آورند، قاعده را مستند به همین نص میکنن. فهم اصحاب هم این است و این مشهور است و بعد ظاهر این روایات هم همین است. اگر استصحاب دلالت بر استصحاب را ادعا کنیم خلاف ظاهر است. داشته باشیم که به درد ما میخورد در جنبندی. دلالت این حدیث بر استصحاب خلاف ظاهر است، یعنی دلالت باشد ولی خلاف ظاهر. اما قول سوم که رأی و نظر محقق خراسانی هست، در دو جا در دو منبع به دو صورت آمده است. در متن این کتابی که متن ماست کفایت الاصول آمده است که این احادیث دلالت دارند بر اعتبار قاعده و بر اعتبار استصحاب. عفواً، در متن آمده است که این نصوص تا سرحد غایت دلالت دارند بر حکم واقعی و دلیل اجتهادی است و بعد از غایت دلالت دارد بر چی؟ بر اعتبار استصحاب. اما در تعلیق محقق خراسانی یک بحث اصولی دارد تحت عنوان تعلیق بر فرائد الاصول. در اون تعلیق آمده است که این نصوص دلالت دلالت نه، این نصوص دلالت دارن بر حکم اجتهادی، دلیل اجتهادی هست و بر قاعده و استصحاب دلالت میکنند. عنایت کنید جمع بین دو رأی محقق خراسانی از این قرار است که در این متن که گفت می‌فرماید متن قبل از مغیا، متن قبل از غایت، یعنی مغیا کل شیء طاهر، یعنی مغیا این قسمت از متن دلیل اجتهادی است و بعد از غایت دلیل بر اعتبار استصحاب هست. و در تعلیقه که دلیل اجتهادی و قاعده و استصحاب را ذکر میکند تنافی ندارد. همین دلیل اجتهادی مفادش قاعده است که مفادش رو اینجا نفرموده است، در تعلیق تصریح کرده. منظور و رأی محقق خراسانی دلالت این حدیث بر قاعده به صورت یک دلیل اجتهادی و منطوق کامل در قسمت، در قسمت از متن که در اون قسمت که مغیا هست و دلالت بر استصحاب بعد از غایت. این مطلب که گرفتیم، آراء که معلوم شد، شیخ انصاری اشکالی دارند و در ضمن اون اشکال استدلال محقق خراسانی بر مدعایی که اعلام فرموده اند اشاره می شود. اشکال این است که صاحب فصول فرموده است که این حدیث دلالت دارد بر قاعده و استصحاب. اینجا اشکال اصلی این است که این بیان و این رأی در حقیقت لازمش این است که بگیم لفظ واحد استعمال شده است در اکثر از معنای واحد و این محال است و خلف هست. یک لفظ در یک آن، در یک زمان یک معنا دارد، یک لفظ در یک زمان دو معنا یه مراد داشته باشد خلف است، خلاف واقع است. و من و شرح این خلف به این صورت است که گفته می شود کل شیء طاهر، همین کلمه طاهر از یک سو استعمال شده باشد برای طهارت واقعی یا به عبارت دیگر برای اعلام و اثبات خود طهارت، برای اثبات خود طهارت. و همین کل شیء طاهر در همین زمان، در همین استعمال، استعمال شده باشد برای استمرار طهارت، خود طهارت و استمرار طهارت دو معناست. استعمال لفظ در آن واحد، در زمان واحد، با اراده واحد در دو معنا خلف هست. خب صاحب فصول که در حال حیات بود، ولی جوابی از صاحب رسائل به ثبت نرسیده، چون یک سؤال و جوابش رو برای شما گفته بودم ظاهرا که صاحب فصول در کربلا بود و شیخ در نجف، شیخ انصاری در نجف بود، یک اشکالی را برای ایشان فرستاد، صاحب فصول فرمود این مطلب را آن زمان که گفتم فهمیدم و به نظرم درست بوده، الان چیزی به خاطرم نیست. النجات فی الصدق، تمام. ولی این اشکان رو دیگه اطلاع ندارم که در زمان صاحب فصول به خود صاحب فصول هم ابلاغ شده باشد یا نشد، خبری نیست. اما این اشکال گویا به عنوان یک اشکال وارد تلقی شده است، حتی از منظر محقق خراسانی. اما محقق خراسانی می‌فرماید با توضیحی و با شرحی که درباره دلالت این احادیث ما ارائه میکنیم، اشکال استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه ما اعلام میکنیم تعدد دال و مدلول. بر اساس توضیحی که از استادنا العلامه شیخ صدرای واکویی قدس الله نفسه الزکیه استفاده کرده ایم، می فرماید که محقق خراسانی گویا رأیش این است که از ابتدا از صدر روایت قاعده استفاده می شود، از ذیل روایت استصحاب استفاده می شود، در تطبیق صدر روایت همان غایت هست، عفواً مغیا هست، کل شیء طاهر، این قاعده است. قاعده همین است، این کل شیء طاهر برای اعتبار قاعده کافی است. حتی تعلم انه قذر استمرار دارد تا علم برخلاف و بر نقیزش پیدا کنید می شود استصحاب. بنابراین هم استفاده استصحاب کار ممکنیست و هم استعمال لفظ در اکثر از یک معنا در اکثر از معنای واحد نیست، چون تعدد دال و مدلول است. مطلب تا اینجا تمام. و اما جنبندی مختصری بین این آراء سگانه در حقیقت، رأی و نظر صاحب فصول این شد که این روایت هم دلالت بر قاعده دارد و هم دلالت بر استصحاب. این رأی با رأی محقق خراسانی که مخالفتی ندارد، محقق خراسانی هم همین مطلب رو می فرماید. اما صاحب فصول که تصریح ندارد کلمه غایت و مغیا و تعدد دال و مدلول را، لعل منظور نظرشان همین تعدد دال و مدلول باشد، ولی با اجمال اکتفا کرده است که محقق خراسانی تفصیل داده، اختلافی در کار نیست. اما اختلافی که دیده می شود بین رأی و تلقی شیخ و محقق خراسانی، و اون اختلاف از این قرار است که شیخ انصاری مطابق با مشهور می‌فرماید این نصوص نصوص قواعد هست، دال بر استصحاب نیست و تعبیر به ظهور وجود دارد، نصوص ظهور دارد بر اعتبار استصحاب. ببینیم این بیان هم قابل جمع هست. به چه صورت؟ به این صورت که میگیم خود شیخ انصاری در همین استناد و استدلال به دو مرحله بحث میکنند. مرحله اول ظهور، مرحله بعدی استفاده استصحاب، استفاده از این حدیث در جهت اعتبار استصحاب. در مرحله اول که می‌فرماید ظهور دارد نسبت به قواعد، از کلام ایشان استفاده می شود که صدر روایت کل شیء طاهر، این ظهور دارد. محقق خراسانی هم و محقق صاحب فصول هم این ظهور را انکار نمی کند. اما نسبت به حکم ما بعد الغایت که این حکم ادامه دارد تا وقتی که خلاف آن ثابت بشود، اون هم یک و مطلبی است که قابل انکار نیست، ولی اون مطلب از صدر روایت استفاده نمی شود، بلکه از غایت استفاده می شود و در استفاده از حدیث متنی که تا حد غایت آمده باشد به عنوان بدنه اصلی حدیث، این قسمت هست. غایت تقریبا قسمت حاشیه قرار دارد، در نظر ابتداعا جلوه نمی کند، مورد توجه قرار نمی گیرد، و الا خود شیخ هم بعد از غایت اون تصریح را که انکار نمی کند. حتی تعلم انه قذر الذی یسهل الخطب. چیه؟ اینه که این نصوص محقق خراسانی هم اشاره دارد و شیخ انصاری هم، این است که این نصوص مستند اصلی برای استصحاب نیست، مستند اصلی همون صحاح زراره بود و اون دو خبر دیگر، اما این حدین نصوص که در جهت اعتبار قواعد قرار دارن به عنوان مؤید میتوند باشد، و مؤید سهل المعونه است، دلالتش جزئی و حاشیه‌ای و پس از دقت هم به دست بیاد مانعی ندارد. با این جنبندی از مسئله نصوص بیرون آمدیم، آنچه را که محقق خراسانی فرمودن استفاده از نصوص درباره اعتبار استصحاب کامل و بلا اشکال هست، میرسیم به رأی و نظر محقق ناعینی که انشاءالله فردا بحث کنیم. سلامتی آقای امام زمان، صلوات خط کنیم.